در واقع اصلا نگاهش و نحوه زندگیش و اینا هم خیلی سازگاری با شرایط هویت جامعه ایران نداره. یعنی اینا کسانی هستن که مثلا ببین خودشون رو با مزونهای مثلا پاریس دارن انطباق میدن، از نظر پوشش، از نظر شب میهمانی ها، از نظر همه مسائل. اینا درصد بالایی تو جامعه ایران نیستند. من آمار دقیق ندارم، اینا رو باید آماری مطرح کرد. من نمیخوام همینطوری حدسی برای خودم حرف بزنم، اما به هر حال اون چی که مسلمه یک لایه از یک طبقه، یعنی لایه فوقانی از طبقه متوسط مدرن ایران، یعنی نه حتی لایه فوقانی از طبقه متوسط سنتی ایران، نه طبقه کارگر ایران، نه روستایی ایران، نه نسل دکلاس ایران، نه لایه فوقانی، یعنی یه لایه در حد یه قشر در درون یه طبقه معنا پیدا میکنن. بنابراین رفتار اینا چیز دیگری است. چون شما در مورد طبقه متوسط پرسیدید، من دارم میگم، اما میتونن رفتار سیاسی دیگری داشته
باشن که جمعیتشون هم بیشتره،
بسیار بیشتره. مشروط به این که ما بتونیم این، میگم، بارقه هایی از این عدالت اجتماعی اقتصادی، بارقه هایی از تغییر در سیاست اقتصادی، اینا رو به اینا نشون بدیم. شما ببینید مثلا یه کارمند دونپایه اداره، یه معلم ساده که حالا مثلا خانواده‌ای داره، 5 نفر، 4 نفر، 3 نفر، مثلا دختر نم دانشجو داره، پسر مثلا چه میدونم مثلا بیکار داره، این درش این مسئله اصلی زندگیش اون چیزا نیست، مزونها و فلان و فرهنگ و اینا نیست، این مسئله اصلش اقتصاده. این یه ذره احساس همدلی کنه، یه ذره احساس کنه که مثلا حالا مسئله مسکنش داره تو مسیر تامین شدن قرار میگیره، بهداشتش وضع بهتری پیدا کرده، پول کمتری بابت درمان میتونه بده، نمیدونم آسودگی بهداشتی بیشتر داره، آموزش داره رایگان میشه، فرزندش میتونه بره تحصیل رایگان با کیفیت بکنه، این اصلا موضعش عوض میشه، رفتارش کاملا تغییر میکنه. ندارید. بنابراین لایه تحتانی و لایه میانی طبقه متوسط مدرن، اینا میتونن رفتار سیاسی متفاوتی نشون بدن. به خصوص من اون لایه تحتانی خیلی تکیه میکنم که پرشمارترم هست، این کاملا میتونه همراه بشه با جهتگیری های کلان انقلاب و نظام، مشروط مطابق اون عدالت اجتماعی که دارم عرض میکنم، مشروط به اون تغییر نسخه، مشروط به اون بازطراحی اقتصاد ایران. لایه میانی هم میتونه از رفتار تجزیه بشه، بعضیش باز بیان مثل لایه تحتانی عمل کنن، تعداد اندکشن ها میرن به لایه فوقانی. بنابراین طبقه متوسط ایران که پرسیدید، بخش شاخه سنتیش یه جور عمل میکنه، شاخه مدرنش هم رفتارش تجزیه شده است از نظر سیاسی. منتها اینا ببینید اگر ما گاه نگاه میکنیم اینا همگن میشن، این تمام علتش اون سیاست گذاری های غلط اقتصادی اجتماعیه، و اون سیاست گذاری های غلط اقتصادی اجتماعی است که حتی زمینه رو برای اینکه تهاجم فرهنگی بتونه بیشتر اثر کنه فراهم میکنه. یعنی شما اگر در یک جامعه باشید که حداقل ها تامین شده است، غم نان به اون صورت جدی وجود نداره، و یا حداقل اگر هم جامعه از نظر اقتصادی تحت فشاره، احساس نکنه عده نور چشمی و ژن خوب و راندخار و نجومی بگیرن و بعد تو موقع مدیریت، موضع مدیریتی هم قرار گرفتن و این آدم احساس کنه هیچ صدایی در میان جامعه و در میان بالایا نداره، اینا خطرناکه. ببینید یکی از کارهای خوبی که مثلا من صدا و سیما تو این دوره جدید کرده، تو این مدیریت جدید واقعا جای تحسین داره، همین کاریه که الان اینجا شده. شما اجازه میدید حرفهایی در مورد صداهای که صداهایی که تا بال خیلی شنیده نمی‌شدن شنیده. ببینید واقعا، یعنی من احساس می‌کنم صدا و سیما در مقاطعی، در مواردی شده صدای اونهایی که تا بال بی صدا بودند. این خیلی مهمه. و بعد دقت کنید این بی صداها بالاترین هزینه ها رو اینا داده بودند، بالاترین بیشترین فداکاری ها رو اینا کرده بودند،
مستضعفین.
بعد دقیقاً و اینها بودند که اصلا از تمامیت ارضی ایران دفاع کردند، اینها بودند. یعنی شما نگاه کنید خیلی هاشون، ببینید واقعا، برید اینا رو ببینید، خانواده هاشون و زندگیشون رو، اینها بودند که استقلال ایران رو حفظ کردن،
بیشترین شهید بودن،
اینها بودند که نگذاشتن یک وجب از خاک این سرزمین. ببینید اولین جنگ پیروز تاریخ دو قرن اخیر ما رو اینا رقم زدن. شما نگاه کنید ما تو دو قرن اخیر، از بعد از تقریبا از دوران فتح‌علی‌شاه قاجار، ما جنگی نداشتیم که تو اون شرکت کنیم شکست نخوریم. اولین بار بود که ما تونستیم یه جنگی توش وارد بشیم، 8 سال هم طول کشید ولی ما شکست نخوردیم، بلکه کاملا پیروز شدیم. چرا؟ چون عقب مونده شده بودیم، از دست داده بودیم مناطق، اون همه رو پس گرفتیم، تازه تعداد بیشتری اسیر هم گرفتیم، بعد یعنی ببینید و تو شرایط بهتری از نظر حتی پذیرش جهانی قرار گرفتیم. یا نگاه کنید تاریخ ما، اولین جنگ میهنیمون رو، ما اصلا جنگ میهنی نداریم. به این مقوله دقت کنید، تو تاریخ ما جنگ میهنی، اولین جنگ میهنی تاریخ ما دفاع مقدس 8 ساله است.
حتی ایران و روس، ترکمنچای گلستان،
جنگ میهنی جنگی است که همه مردم، ببینید اون جنگ میهنی جنگی است که یک جامعه میسته، مثل جنگی که 1812 روسیه در برابر ناپلئون کرد، یعنی ناپلئون وقتی اومد روسیه مقابلش ایستاد. اینا شهر مسکو رو سوزوندن نابود کردن، تحویلش دادن. و بعد یا شما اگر روسیه مردمی ایستادگی نمیکرد محال بود بتونه موفق بشه. یا نگاه کنید شما جنگ استالینگراد 1941 جنگ مردمی بود، یعنی مردم کوچه به کوچه در مقابل ارتش نازی ایستادن، 20 میلیون کشته دادن دیگه. اینجا اولین بار ما تاریخمون جنگ مردمیه، جنگ میهنی رو کردیم و جنگ میهنی پیروز کردیم. خب شما دقت کنید بعد خب این جنگ میهنی پیروز و بار اصلش رو دوش کی بود؟ رو دوش کدوم طبقه بود؟ اینو ببینید
الان هم خدای نکرده جنگ بشه باز رو دوش همینه.
بله. و بعد شما ببینید در واقع اینجا اینا رو ما نگاه نمی کنیم. بعد اون وقت تو حوزه توزیع عادلانه ثروت یه مش مدیر بوروکرات، یه تعداد آدم با ذهنیت‌های تکنوکراتیکی که فقط تابع نسخه‌های اقتصاد جهانی هستند و فکر می‌کنند وحی هر چی علم اقتصاد سرمایه‌داری گفت و لیبرالیسم گفت وحی منزل است و حقیقت مطلق است، برنامه‌ریزی اقتصادی کشور رو به سمتی بردن که این گروه، این بخش اصلی جامعه، اینایی که واقعا زام تضمین کننده استقلال این کشور و امنیت این کشور بودن و هستند، اینا کاملا بدل شدن به صدای بی صداها. یعنی صدای که اصلا صدا نداره، اصلا دیگه اصلا شنیده. خب این بده دیگه. و بعد میگم الان من احساس میکنم به خصوص تو صدای رادیو تلویزیون واقعا این مسئله اتفاق افتاده و این راهی جز این نداره. ببینید میگم برای اینکه ما میخوایم مشارکت رو بریم، راهی جز این نداره که باید کاری کرد که اینها، این جماعه، این گروه ها، این طیف که گسترده هم است، پرشمار هم است، احساس کنه صدا داره، صدا شنیده میشه، از نهایه مسئولین فیدبک میگیره، وقتی چیزی رو مطالبه میکنه بهش واکنش نشون داده. اینا رو باید درک کنه. و بعد مطالباتش هم آخه بندگان خدا، مطالبات کاملا به حقی با افق قانون اساسی کاملا سازگاره، اصلا عین قانون اساسی است. چیزی زیاده اینا نمیخوان، چیزی اینا رو با اینو باید جامعه درک کنه.
نه بسیارش اولیاته
نه اصلا علی نیست. بابا میگه واقعا میگه آقا حداقل های من رو تامین کن و بعد نذار بقیه اونقدر بخورند که اساسا، یعنی اصلا اون ببین اون تبعیض که بعد از ناشی از اون فساد توی توزیع هست، توزیع ثروت هست، اینا اصلا روی اعصاب جامعه واقعا راه میره. یعنی واقعا راه میره دیگه. ببین شما نگاه کنید روی اعصاب همه راه میره، حتی اونایی که حداقل های رفاه رو هم دارن، مثلا شخصی استاد دانشگاه فلانه، بالاخره حتی پزشک که درآمدی داره، اونم اعصابش خرد میشه وقتی میبینه یه درانتخار یه شبه میلیون ها، ده ها میلیون، صد ها میلیون، میلیاردی. خب راحت رو ذهن هر کسی و اعصاب هر کسی را میره. و این مسئله رو باید اینا، این دو نکته رو، یکی تامین حداقل ها، من اسمش هر چی میخوایم بذاریم، سیستم تامین اجتماعی جامعه، هر چی تو کلانش، تو اون سه محور اصلی که قانون اساسی داره ما میگه، و مقابله سنگین با اون تبعیض ها و فساد ها و توزیع نابرابر ثروت و مقابله با اون مدیران نوچشمی راندخار و نجومی بگیر. این دوتا اتفاق رخ بده، همدلی به وجود میاد، امید به وجود میاد، به همدلی و امید مشارکت و هر چیزی رو بالا میبره. و اونا پیش نیاز همه اینا بازطراحی اقتصاد ایرانه. یعنی اقتصاد ایران باید به نفع مستضعفین، به نفع بی صداها، به نفع فرودستا بازطراحی بشه. من میگم محور عملیاتش میتونه همین سه اصل بنیادین و ارزشمند قانون اساسی باشه. شما همینا رو جهت بگیرید، کل این نسخه میتونه عوض بشه. برای ممنون. این چه ما این راهی هستش که به نظر
در انتخابات پیش رو هم مردم به ویژه در حوزه‌های انتخابی شهرستان‌ها، ما اگه می‌خوایم سطح مطالبات رو یه مقدار بیاریم بالا، از نامزدها باید اینها رو بخوان.
دقیقاً.
یعنی از آسفالت کوچه و علمک گاز و اینها که دیگه 40 سال گذشته خیلی مطالبات جدی نیست، باید این تغییر و نسخه رو خواست ازش.
جامعه باید
نامزدها باید پرسید چه نسخه‌ای داری؟ فقط لیست نده، نسخه بده.
دقیقاً.
برنامه بده.
دقیقاً. ببینید جامعه ما به نقطه‌ای رسیده واقعاً،
فقط لیست نده بگی به اینا رأی بدید.
مطالبه کلان برنامه و تغییر نسخه بکنه. آقا برنامه برای تغییر این نسخه ساختار اقتصادی چیه؟ برای بازطراحی اقتصاد ایران
چیه؟ تئوری چیه؟ یه تست باید گرفت از خیلی از نامزدها، اصلا میدونی تئوری مثلا توسعه چیه، تئوری عدالت چیه، تئوری اقتصادی چیه، یا نه فقط میخوای رأی بیاری. اینا هم نکته مهمیه
واقعا. اینو باید جامعه به این نقطه باید برسه و مطالبه اصلیش بشه بازطراحی عادلانه اقتصاد ایران در مسیری که قانون اساسی تعیین کرده. خیلی قانون اساسی خاص و مترقی است از این نظر، رو کمتر قانون اساسی شما میدونید انتظار داشته باشه. قانون اساسی مشروطه هم نداره، بسیار از قانون اساسی دنیا ندارد. این اساس خیلی بنیادینه که توش داس شده.
خیلی ممنونم آقای دکتر، گفتگوی خوبی بود. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
این هم برنامه جریان بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
پهنای سرزمین ایران در افق دید مدافعان آسمان، درخشش ستارگان امنیت و آرامش، تبلوری از وحدت دلاوران لشکر الهی، جلوه‌هایی از بصیرت، تعهد و خودباوری، با مدیریت صحنه‌های تقویت امید ملی در سایه تجهیزات بومی در پنجمین رزمایش تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت. روابط عمومی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیه فقط عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.
این روزا شاهد هوای سرد و آلوده هستیم. باید یه سری مراقبت‌ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن، امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیادی هم میخوایی مادر دختر تنها باشیم؟
ای بابا، فرده سفارش دادم، امروز بعد از ظهر میرسه.
پرده؟
بله،
خونمون که پرده داره مریم، باز خرج اضافی دیگه. نه
نه عزیزم، ببین من این پرده کرکرهایی که سفارش دادم خونه رو گرم نگه، اونا که سفارش دادم خونه رو گرم نگه میداره، اینا که داریم گرم نگه نمیداره. درست گفتم؟
خب
دیگه، من پرده یه چیندار زخیم سفارش دادم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنه. اینا چی بابا؟
هدر رفت گرما؟
بله.
آره، شاید گرمای محبت و زندگیمون هم هدر نره اونجوری. مهمترین و بجاترین و درستترین سفارش عمرت بود.
فکر کنی؟ باید مطمئن باشی.
باشه مطمئنم. پس من میمونم خونه دیگه، چاره ای ندارم.
منت میگذارید واقعا؟
دیگه آره اینجوری. آره
بابا، این پرده کرکره ها چی؟ این همه گرما داره هدر میره، مثلا حواسمونی سوتن جان. بعد اهمیت نمیده.
محبت بماند.
گرمای محبت بماند به قول شما. اشاره کردیم به مدیریت مصرف گاز و مصرف بهینه گاز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و از ادب و احترام دارم خدمت سرکار، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، از بایدها و نبایدهای مصرف گاز مخصوصا در فصل سرد بفرمایید.
بله، به هر صورت دیگه گفتنی ها زیاد گفته شده و مردم به الحمدلله آگاه هستن و ما منباب تاکید حالا عرض میکنیم. خب استحضار دارید، ما همه ساله با شروع فصل سرما به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی میزان مصرف گاز به یک باره یک رشد قابل توجهی رو داره و این باعث میشه که آمار در واقع مصرف گاز ما در کشور بالا بره و یک مشکلات رو احیانا به وجود بیاره. ما به جهت اینکه احتراز بکنیم و پیشگیری بکنیم از بروز محدودیت هایی که ممکن است به دلیل افت فشار در برخی از نقاط شبکه که به وجود میاد و محدودیت بدیم برخی از مصرف کنندگانمون، جا داره که به شکل مشترکین گاز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن و صرفه‌جویی بکنن. به این ذکر این نکته هم لازم است، همونطور که بحث را سخن زیاد گفته شده در این ارتباط، در واقع صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن هست و معنای کم مصرف کردن نیست.
بله، و اینکه مصرف نادرست و بی‌رویه از گاز شهری هم حتما در آلودگی هوا تأثیر داره آقای مهندس، درسته؟
صد البته. به صورت حالا از گاز به عنوان یه سوخت پاک یاد میشه، ولی در قیاس با سایر سوخت‌های فسیلی پاک است و الا در واقع گاز هم آلایندگی‌های خودش رو داره، حداقلش این هستش که باعث گرمایش زمین میشه که این روزا هم بحث مطرح هست توی دنیا.
بله.
و تاثیرگذار هست، بی تاثیر نیست.
بسیار متشکرم. اگر نکته‌ای هست که من نپرسیدم ازتون و شما مایل هستید بفرمایید، میشنویم.
بله، من همون عرض کردم خدمتتون که ما انتظار داریم که مشترکین عزیز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن، درجه حرارت منزلشون رو بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم بکنن، زمانهایی که در منزل نیستن و خارج میشن از منزل وسایل گازسوزشون رو، وسایل گرمایششون رو خاموش بکنن، از در واقع جاهایی که ما وسایل گازسوزی داریم که مثل شوفاژ، مثل رادیاتور، اونجا میتونن نسبت استفاده از پرده‌های ضخیم داشته باشن، درگیری بکنن. حالا جایی که بخاری هست این رو به دلیل مسائل ایمنی یا توصیه نمی‌کنیم همه درزهای اون منزلشون گرفته بشه.
بله.
جایی که بعد هوای احتراق تامین بشه. اما جاهایی که درزه به صورت سیستم حرارت مرکزی هست و یا شوفاژ و پکیج هست، اینا توصیه می‌کنیم که حتما در واقع از پرده‌های ضخیم درگیری در و پنجره‌ها صورت بگیره و عرض به خودتون که تنظیم میکنن پکیج هاشون رو. اون درجه حرارت استانداردی که گفتم، چون یک درجه کاهش درجه هوای اتاق منزل، این باعث میشه که 10% ما در مصرف گاز صرفه‌جویی داشته باشیم. جا داره که مشترکین بدانم ما در دنیا خب تقریبا چهارمین و پنجمین مصرف کننده بزرگ گاز هستیم بعد از کشورهای مثل آمریکا، روسیه و چین. ما تقریبا بعد از این کشورها قرار گرفتیم با این توصیف که اونها حالا به شکلی که الان در ایران ما گاز رو به درب منازل مشترکین بردیم نیست، اونها بیشتر تو بحث صنعت و صنایعشون دارن استفاده میکنن و جا داره که ما هم بحثی که حالا الحمدلله این انرژی طبیعی و خدادادی در اختیار مردم قرار گرفته، ما این نگاهی هم داشته باشیم به این قضیه که صنایعمون هم بتونن در واقع از این نعمت خدادادی استفاده بکنن، دچار محدودیت نشن.
معنی.
چرا که به صورت ما بایستی که این انرژی رو تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، تبدیل به زیرساخت کنیم. سوخت های فسیلی بالاخره در واقع تجدید پذیر نیستن و رو به اتمام هستن و بایستی که ما برای این ثروت خدادادی رو برای آیندگانمون هم در واقع چکار بکنیم، حفظ بکنیم،
همین
طوره.
آقای مهندس، یکی از عادت های بعدی که ما ایرانی ها داریم اینه که اونقدر هوای منزل رو گرم میکنیم که با لباس تابستانی در خانه میگردیم و این فکر میکنم یکی از نکات مهمیه که باید هممون بهش دقت بکنیم که لباس زمستانی بپوشیم و دمای خونه رو کاهش بدیم که یه مقدار توی استفاده از گاز هم صرفه جویی بشه.
دقیقاً، هم دکتر خوبی رو اشاره فرمودین. من یه مقدار یه گریزی میزنم به زمانهای گذشته قدیمهای که این شکلی که در واقع الان جریان گاز طبیعی منازل اومده نبود و مردم از سوخته دیگه مثل نفت سفید و گازوئیل اینا استفاده میکردن، بخاری و کرسی ها. خاطرتون باشه اون زمان ها در واقع یک اتاقی که در واقع سکونت داشتن رو گرم میکردن مردم و خب الان گاز اومده به الحمدلله، خب در منزل یک مقدار به صورت میتونن لباس های گرمتر هم بپوشن در این اینکه از گاز استفاده میکنن و یه مقدار درجه حرارت کمتر بشه، ما این زمستان رو هم بدون مشکل انشالله بتونیم سپری کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما مهندس شرفی،
سپاسگزارم.
زنده باشی، خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، میان برنامه‌ای رو برای شما عزیزان آماده پخش کرده ایم با عنوان روی ماه خدا.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم نرجو لکل خیر
سر سپرده ایم به جانا
به جان
دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم مثل روزهای دیگه ماه رجب با خدای خوب ماه رجب بهتر انس گرفتید، خوبانی که قدر این لحظات رجب العصب رو میدونید و طبق دستور خداوند کریم و پیغمبر گرامی اسلام در این ماه با دعاها با استغفارها به درگاه خداوند کریم روی میارید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم مرور میکنیم، دعایی که امام صادق علیه السلام به ما دستور داد، به ما آموزش داد که هر روز ماه رجب صبح و شب بعد از هر نماز یومیمون این دعا رو بخونیم. تو این فراز اینجور با خدای خودمون حرف میزنیم که یا من یعطی من سأله،
یا من یعطی من سأله.
چقدر زیبا در این فراز راه و رسم گدایی و عاشقی و مولای خوب رو به ما آموزش میده. گفته میشه که وقتی سائلی در خونتون میاد هیچ وقت او رو دست خالی رد نکنید، ناامیدش نکنید، ولو این که با کمترین چیز بخواید از او پذیرایی کنید. ما همه گدای درگاه خداوند کریمیم، در واقع سائل خانه خداوندیم و توی این ماه عزیز در این ماه رجب میخوایم یه جور دیگه‌ای با خدای خودمون عشق بازی کنیم، میخوایم یه جور دیگه‌ای به خدایی روی بیاریم که بهترین عطایا و هدیه ها رو عنایت میکنه. تو این فراز از دعا به ما آموزش میده که یا من یعطی من سأله، تأکید میکنه که اگر میخوای گدایی کنی فقط در خونه خدا گدایی کن. خیلی از مردم هستن که در فقر و مشکلات و مشکل آبرو و مشکل اجتماعی و مشکل خانوادگی دارن، میگردن دنبال یه حلال مشکل، میگردن دنبال کسی که راه چاره ای رو بهشون نشون بده. عزیزان من، خوبان درگاه الهی کجا رو بهتر از در خانه خدا داریم؟ خداوند کریمه که عطا میکنه به کسی که به درگاه او دست نیاز دراز کنه. او از ما این انتظار رو داره باهاش حرف بزنیم، باهاش مناجات کنیم، در خونش بیایم و ذلیلانه با او حرف بزنیم. او بهترین عطایا رو به ما عنایت میکنه. در فرازی با بنده خودش، با پیغمبر خودش موسی کلیم الله حرف میزنه. میگه یا موسی، میدونی چرا تو رو به عنوان کلیم خودم انتخاب کردم؟ حضرت موسی عرضه داشت خدای من چرا؟ خداوند کریم فرمود یا موسی، در بین بندگانم نگاه کردم، دیدم تو از همه بندگانم بهتر، ذلیلانه تر و خاضعانه تر به درگاه من سجده می کنی و با من حرف می زنی. توی این ماه عزیز ما می تونیم با خداوند کریم خاضعانه و متواضعانه حرف بزنیم، آبرومون رو، حرفهامون رو، مشکلاتمون رو، نیازهامون رو با خدای کریم در میون بگذاریم که او عطا کننده کامل به هر گدایی است. یا من یعطی من سأله، ای خدایی که هر کی بیاد در خونش دست خالی ردش نمی کنه.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. هی چند تا را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند بار گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند بار گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
لیلت الرقائب به نخستین شب جمعه ماه رجب گفته میشه. در آموزه های اسلامی آمده است که در این شب فرشتگان بر زمین نزول میکنند تا رحمت الهی را به جامعه بشری عرضه نمایند. به گفته آیت الله جوادی آملی، ماه رجب اولین ماه از ماه های حرام و ماه خدا و هنگام عبادت و دعا و استغفار است و رحمت الهی در این ماه در حال ریزش و نزول است.
امروز پنجشنبه اول ماه پرفضیلت رجب است و امشب لیلت الرقائب،
نخستین شب جمعه ماه پربرکت رجب، یکی از بهترین لحظات با خدا بودن را مژده می‌دهد. شبی که با سجده به درگاهش امید تازه برای رسیدن به مقصودت می‌یابیم.
در فضیلت این شب بسیار بسیار فضائل برشمرده‌اند. شبی که درهای رحمت الهی گشوده می‌شود و عرشیان منتظرند که در بزم دعا و نیایش زمینیان شرکت کنند.
لیلت الرقائب از بوستانهای بزرگ رجب المرجب است.
روز پنجشنبه متصل به شب جمعه رو معمولا روزه میگیرند و بعدش هم وقتی که نماز مغرب شب جمعه رو خوندن، حالا به یک روایتی آمده بین دو نماز مغرب به عشاء، بعضی هم آمده هست بعد از نماز عشاء هم اشکال نداره، 12 رکعت نماز هست و میدانید در نمازهای مستحبی 2 رکعت 2 رکعت هست، هر 2 رکعت به یک سلام هست.
خدای واقعا نمیدونم کجامو چی کار میکنم. گاهی فکر میکنم اصلا گم شدم، فکر میکنم نکنه کلن راه و اشتباه اومدم.